سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: طالبان میگویند که مذاکرات برای تشکیل حکومت جدید و تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان جریان دارد. در حال است که زندگی هنوز هم در کابل پایتخت افغانستان به گونه کامل به حالت عادی آن برنگشته و مردم را دچار مشکل ساخته.
که اگر بانک ها این گونه مزدوربانه، مردم عادی به مشکلات زیاد روبرو میشیم.
از تلاش برخی کشورها برای بیرون ساختن آن هد از افغانهایی که در 20 سال گذشته با آنها کار کردن هم برایتان جزئیات خواهیم داد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
ما خودم واکسین شدیم. حتی من هیچ تاو چیزام نکردم و با فضل خداوند تا حال مرا هیچ کرونا هم نگرفت.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز باز هم در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی خواهد کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از ایالات متحده آمریکا خواست است تا خبرنگاران افغان که جانهایشان در خطر است را از افغانستان بیرون کند. و وزیر امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد خواهان یک افغانستان امن و باثبات است. تفصیل خبرها: قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز یک بار دیگر در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که این سخنرانی در مورد تخلیه شهروندان آمریکایی و سایرین از افغانستان متمرکز خواهد بود. این سخنرانی پس از ملاقات بایدن با تیم امنیت ملی آمریکا برنامه ریزی شده. گفته شده که بایدن در ملاقات با تیم امنیت ملی کشورش اطلاعات امنیتی و استخباراتی را در مورد وضعیت افغانستان پس از تصرف اکثریت ولایت‌ها سوی طالبان به دست خواهد آورد. بایدن در مصاحبه 18 آگوست خود با ای بی سی نیوز گفته بود که سربازان کشورش تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که همه شهروندان آمریکایی از این کشور بیرون شوند. در یک خبر دیگر مشنوید: در حالی که دیروز ده ها هزار تن در افغانستان منتظر بودند تا بدانند که آیا ایالات متحده به تعهد تازه رئیس جمهور بایدن در مورد تخلیه عمه امریکایی ها و افغان هایی که با آنها کمک کردند عمل خواهد کرد یا نه، سفارت امریکا در کابل در هشدار امنیتی جدید به شهروندان گفت که بدون دستورالعمل فردی نماینده دولت امریکا به میدان هوایی بین المللی کابل نروند. در این هشدار به تعهدات احتمالی امنیتی در خارج از دروازه میدان هوایی بین المللی کابل اشاره شده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت از لحاظ ریاضی غیر ممکن است که امریکا و متحدانش بتوانند ده ها هزار افغان و خانواده آنها را تا 31 آگوست که جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین کرده از افغانستان تخلیه کنند. به گفته بورل، اتحادیه اروپا به مقامات آمریکایی شکایت کرده که تدابیر امنیتی آنها در میدان هوایی کابل بیش از حد سخت گیرانه است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از ایالات متحده آمریکا خواسته تا خبرنگاران افغان که جانهایشان در خطر است را از افغانستان بیرون کند. کریستف دلایر رئیس این سازمان در اعلامیه گفته که ایالات متحده آمریکا در مورد تخلیه شهروندان و کارمندان سابق خود بسیار نگران است که به گفته او این مسئله بر سایر کسان تأثیر می‌گذارد که زندگیشان در خطر است و باید از افغانستان بیرون شود. به گفته او ده‌ها تن که خواستار بیرون شدن فوری از افغانستان هستند میگویند مشکل ویزا و یا جای در پروازها نیست. رئیس سازمان خبرنگاران بدون سرحد از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته که برنامه خاص را برای تخلیه خبرنگاران تنظیم کند. صدر اعظم جرمنی میگوید که زمانی که طالبان در حال پیشروی بودند، ارزیابی او از وضعیت افغانستان این بود که حکومت کابل مقاومت شدید نشان خواهد داد. انگلا مرکل دیروز در نشست حزب مسیح دموکرات در برلین گفت:
آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که باید جانهای شهروندان جرمنی و یا سایر کشورهای عضو ناتو و یا افراد را که با ما همکاری کردند نجات داد.
به گفته خانم مرکل، آنها می‌خواستند مردم افغانستان زندگی آزاد، بهتر و مرفه داشته باشند. به ویژه دخترانی که در 20 سال گذشته به مکتب رفتند، اما به گفته او این طور نشد. مرکل گفته اکنون زمان آن است که در مورد کارهای بعدی این که چی باید و چی نباید شود گفتگو کرد. وزیر امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد خواهان یک افغانستان امن و باثبات است. شاه محمود قریشی دیروز به تلویزیون الجزیره در اسلام آباد گفت که واضح است که پاکستان نه تنها با طالبان بلکه با همه رهبران افغانستان در تماس بوده و خواهان آشتی و مصالحه است. به گفته قریشی اسلام آباد نمی‌خواهد که اشتباهات دهه 1990 میلادی تکرار شود، اما خواهان امنیت و ثبات در افغانستان میباشد که به گفته او به نفع پاکستان هم است. شاه محمود قریشی از ادامه تماس‌ها با رهبران افغان در حال صحبت کرده که شما از رهبران سابق جهادی به شمول محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور سابق و تازگی در اسلام آباد بوده و با مقامات پاکستانی دیدارهایی داشتند. و رئیس جمهور روسیه میگوید با در نظر داشت تحولات اخیر در افغانستان امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بسیار مهم است. ولادیمیر پوتین دیروز گفت
طبعاً در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات امنیت است، به طور خاص در ارتباط با تحولاتی که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد. امیدوارم روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی گرد همایم و کارهایی را انجام دهیم که برای اواسط سپتامبر در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برنامه ریزی شده است.
کرملین در اعلامیه گفته که دیروز رئیس جمهور پوتین با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش نیز در جریان یک تماس تلفنی وضعیت افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر تقویت هماهنگی دو جانبه در مورد مسائل افغانستان توافق کردند. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز یکشنبه 31 ماه اسد 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 22 آگست 2021 میلادی. فرشتن نگاه هستم با همکاری تکنیکی میرحمت صافی. دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش ها. طالبا گفتند که مذاکرات برای تشکیل حکومت جدید و تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان جریان دارد. همزمان با این در ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان، رئیس کمیسیون اروپا از طالبان خواسته تا ادای حمایت حکومت جدید از حقوق زنان و اقلیت ها را در عمل ثابت کنند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که یک هفته از داخل شدن طالبان به شهر کابل می گذرد، تلاش های این گروه برای تشکیل حکومت جدید تسریع شده و فشارهای بین المللی هم بر طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر افزایش یافته است. اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا می گوید در حال حاضر اتحادیه اروپا در گفتگوهای سیاسی با طالبان دخیل نیست و این گروه را به رسمیت نمی شناسد، ولی اقدامات طالبان را از نزدیک نظارت می کند. اورزولا وان در لن دیروز در شهر مادرید در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم اسپانیا گفت از طالبان شنیده می شود که می گویند برای تشکیل حکومت فراگیر کار می کنند. شنیده می شود که می گویند زنان در پرتو اصول اسلامی جایگاه خود را در جامعه داشته حق تحصیل و کار را خواهند داشت. اما طالبان این حرف را باید در عمل ثابت کنند. اورزولا وان در لن بسته کمک 1 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به افغانستان را به حمایت از حقوق زنان و سایر اقلیت‌های این کشور مرتبط دانسته گفت
1 میلیارد یوروی را که اتحادیه اروپا برای توسعه در افغانستان در 7 سال آینده در نظر گرفته، به شرایط سخت، احترام به حقوق بشر، رفتار خوب با اقلیت‌ها، احترام به حقوق زنان و دختران و سایر موارد وابسته است.
سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز می گوید مذاکرات برای تشکیل حکومت جدید ادامه دارد و آنها در تلاش یافتن یک راه حل سیاسی بهتر هستند. آقای مجاهد دیروز 21 اگست به رادیو آزادی گفت حکومت جدید به زودی اعلام می شود، اما تاریخ دقیقی آن را ارائه نکرد.
مسائل سیاسی که باعث ازی شده که تا حال اعلان صورت نگیره، ولی ما تلاش جدی داریم تا هر چه زودتر کارهایی که در پیش است حل شوه و ما برسیم به اعلان حکومت و حل خوب سیاسی.
به سلسله تلاش های طالبان برای تشکیل حکومت جدید یک هیئت به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیروز وارد کابل شد. طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر با شماره از سیاسیون افغان در کابل در مورد چگونگی ایجاد نظام آینده مشورت میکند. یک مقام طالبان که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته که نظام جدید مانند دموکراسی های غربی نخواهد بود، اما از حقوق همه اقشار جامعه حفاظت خواهد کرد. به سلسله فشارهای بین المللی برای تشکیل حکومت فراگیر بر طالبان، ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز 21 اگست هشدار داد هر حکومتی که از دستاوردهای 20 سال گذشته از جمله حقوق بشر در افغانستان عقب گرد کند، به گفته او ممکن است در سطح بین المللی منزوی شود.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
با داخل شدن طالبان به روز یکشنبه گذشته به کابل، کشورهایی که در 20 سال گذشته با افغانستان کمک کردند و ماموریت نظامی اجرا کردند، به شدت تلاش میکنند تا افغانهایی را که با آنها کار کردند از این کشور خارج کنند. این موضوع باعث ازدحام هزاران تن و آشفتگی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل شده. ای در حال است که رئیس کمیسیون اروپا گفته که ایجاد مسیرهای قانونی برای کسانی که نیاز به حفاظت دارند باید در اولویت نشست هفته آینده G7 قرار داشته باشد. جزئیات در این گزارش.
در حالی که با داخل شدن طالبان به شهر کابل وضعیت پرتنش و ازدحام کسانی که میخواهند از افغانستان خارج شوند در میدان هوایی بین المللی کابل هنوز هم ادامه دارد، رئیس کمیسیون اروپا از جامعه بین المللی خواسته که آغوش خود را برای پناهجویان افغان باز کنند. اورزلا وان دیرلن دیروز هنگام دیدار از یک مرکز پذیرش افراد تخلیه شده از افغانستان توسط دولت هسپانیا در حومه شهر مادرید به خبرنگاران گفت که اسکان مجدد افراد آسیب پذیر از اهمیت بالا برخوردار است.
تحولات را که از سر می گذرانیم یک تراژدی برای افغانستان و شکست بزرگ برای جامعه بین المللی است. مهمتر از همین که با وصف بحران در کابل ما به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای توسعه کمک ها ابراز آمادگی کرده ایم. ما باید کمک کنیم و این وظیفه اخلاقی ماست.
این مرکز پذیرش افراد تخلیه شده از افغانستان در حومه شهر مادرید ظرفیت نگهداری 800 تن را دارد. به گفته خانم وان دیرلن، ایجاد مسیرهای قانونی و ایمن توسط جامعه بین المللی برای کسانی که نیاز به حفاظت دارند باید در اولویت نشست 7 کشور صنعتی جهان یا G7 قرار داشته باشد. نشست هفته آینده 7 کشور صنعتی جهان یا G7 برای بحث در مورد بحران جاری در افغانستان دایر می شود. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که به احتمال زیاد در گام نخست همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان، ایران و تا حدود تاجیکستان شاهد هجوم پناهجویان افغان خواهند بود. با آنکه تا هنوز رقم دقیق پناهجویانی که اخیراً از افغانستان به کشورهای همسایه رفته‌اند معلوم نیست، اما به گفته یک منبع که با خبرگزاری دولتی تاس روسیه صحبت کرده، دیروز 21 اگست حدود 400 پناهجوی افغان در ازبکستان پذیرفته شده و با آنها اسکان داده شده. از پذیرفته شدن حدود 400 افغان در ازبکستان در حال گزارش داده می شود که 20 اگست ازبکستان گفت 150 مهاجر افغان را به اساس توافق با طالبان و به درخواست خود آنها به افغانستان بازگردانیده است. با آنکه تا هنوز دقیق معلوم نیست که به چه تعداد افغان ها تا اکنون به تاجیکستان رفتند، اما اخیراً 4 طیاره نظامی ترکیه حامل نیروهای ترکیه که از افغانستان خارج شدن در تاجیکستان فرود آمدند. این طیارات در یک میدان هوایی در 200 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرود آمده و حامل تعداد نامعلومی از نیروهای ترکیه بودند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه گفت که تاجیکستان و ازبکستان از جمله کشورهایی هستند که ترانزیت آمریکایی‌ها و سایر افراد از طریق قلمرو آنها آغاز شده و یا به زودی آغاز خواهد شد. بحرین گفته که میدانهای هوایی خود را برای پروازهای حامل پناهجویان از افغانستان باز میکند. امارات متحده عربی نیز اعلام کرده که به طور موقت از پناهجویان افغان پذیرایی خواهد کرد، زیرا آمریکا با ازدحام در تأسیسات نگهداری پناهندگان افغان در قطر مواجه شده. سایر کشورهای ترانزیت افراد که از افغانستان تخلیه می شوند، بریتانیا، دنمارک، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و کویت را شامل می شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک هفته پس از ورود طالبان به کابل، زندگی در پایتخت هنوز به حالت عادی بر نگشته. از یک شنبه هفته گذشته اداره های دولتی، مؤسسات خصوصی و بانک ها بستند و قیمت برخی اقلام ضروری به شکل سرسام‌آور بالا رفته. در این حال طالبان از کارمندان دولت خواسته که بر کار خود برگردند، اما مردم هنوز اطمینان ندارند. جزئیات در این موضوع در این گزارش.
شبیر احمدی باشنده کابل و رادیو آزادی گفت مسدود شدن بانک‌ها در یک هفته گذشته و بالا رفتن بهای مواد اولیه زندگی را مختل کرده است. به گفته او پولهایش در بانک‌ها گیر مانده و در خانه پولی برای گذراندن زندگی ندارد.
با سقوط دولت افغانستان به دست گروه طالبان تمام بانک‌ها مسدود شده. پول مردم در بانک گیر افتاده. مردم پول نقد در خانه ندارند تا بتوانند ضروریات اولیه خود خریداری کنند. از همین خاطر مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. و دیگه ای که اگر بانک‌ها این گونه مسدود بانه، مردم عادی به ویژه خود ما به مشکلات زیاد روبرو میشیم.
سقوط کابل به دست طالبان در یک هفته پیش زندگی عادی پایتخت نشینان را مختل کرده است. در کنار شبیر، شمار زیادی از باشندگان کابل از وضعیت کنونی شکایت دارند. آنان میگویند که از روز یک شنبه هفته گذشته تمامی اداره های دولتی، مؤسسات خصوصی و بانک ها در سراسر این ولایت بسته است و قیمت برخی مواد اولیه نیز به شکل سرسام آوری بلند رفته است. توکبه باشنده دیگر کابل نیز قصه مشابهی روایت میکند.
اکثر کسایی که در کابل زندگی میکنند کارمند دولت هستند و همین زندگیشان درست از این ماشان پیش میره. اگر ماش نباشه اونا چه قسم زندگی کنند؟ و دیگر مشکل پیدا نکردن کردیت کارت است. اکثر شبکه های مخابراتی کردیت کارتش پیدا نمیشه تا که مردم از اون طریق مشکلات خود حل کنند. دیگر اینمی از مشکلات عمده آمدن طالب است که خدا کنه در زمینه توجه شود.
در حال همه روزه شمار زیادی از مردم مقابل بانک ها صف کشیدند و انتظار باز شدن دروازه بانک را دارند، اما هنوز مشخص نیست این بانک ها چه زمانی باز خواهد شد. مسئول یکی از نمایندگی های بانک خصوصی عزیزی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر گفتگوی اتحادیه بانک ها با مسئولان بانک مرکزی و طالبان برای باز شدن هرچه سریعتر بانک ها جریان دارد. او از مشتریان بانک ها خواست که شکیبا باشند. این در حالی است که طالبان پیش از این در اعلامیه از کارمندان ادارات دولتی خصوصی و بانک ها خواستند تا به گونه عادی سر کارشان برگردند. فعالیت بانک ها و ادارات دولتی از روز یک شنبه هفته گذشته پس از سقوط کابل به دست طالبان متوقف شده است و روند عرضه خدمات عمومی را با دشواری مواجه کرده است. اکنون دیده شود که گروه طالبان درباره اثرگیری روند عادی خدمات رسانی در کابل و دیگر ولایات چه تصمیمی خواهند گرفت.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00 42 21 12 45 01 و شماره دوم 00 42 21 12 46 01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است. با با تصرف بیشترین بخش های افغانستان از سوی طالبان، حضور خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن در رسانه های کشور کم رنگ شده. تا لحظات دیگر جزئیات براتون داریم، اما پیش از آن مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش در مطلب به هر جمر چه در میدان هوایی کابل پرداخته است. این نشریه می نویسد که روند بیرون کشیدن افغانها باعث اختلاف میان نظامیان ارشد آمریکا و بریتانیا شده است. در مطلب به عوامل مخالفت آنها اشاره نشده، اما همین قدر گفته شده است که یک جنرال آمریکا از فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا خواسته که امور تخلیه افغانها فراتر از محدوده میدان هوایی را توقف دهد. در مطلب آمده که این نظامی بریتانیایی این درخواست را رد کرده است. هزاران افغان هنوز هم در بیرون از میدان هوایی کابل تجمع کردند و می خواهند تا به بیرون از افغانستان انتقال داده شوند. بر اساس گزارش ها حضور این افراد در اطراف میدان هوایی که بسیاری آنها فاقد اسنادند سبب ازدحام و بی‌نظمی شده و داخل شدن به میدان را دشوار کرده است. روزنامه USA Today هم در این باره مطلبی را نشر کرده که عنوانش است آمریکا به شهروندان آن کشور گفته که به میدان هوایی کابل نروند. در مطلب آمده که روند بیرون کردن افغانها و شهروندان خارجی از افغانستان دیروز شنبه هم ادامه داشت، اما سفارت آمریکا در کابل به شهروندان آن کشور گفته که بدون هماهنگی به میدان هوایی نروند. روزنامه به نگرانی این سفارت اشاره کرده و گفته است که امکان دارد شهروندان خارجی از بیرون دروازه های میدان هوایی با خطر روبرو شوند. و استارز ان استرایپس روزنامه مربوط به اردوی آمریکا در مطلب می نویسد که گزارش های را دریافت کرده که پوسته های تلاشی طالبان در اطراف میدان هوایی کابل به شماری از دارندگان اسناد آمریکا اجازه ورود به این میدان را ندادند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز جمعه گفت از طالبان انتظار دارد که به عبور امن شهروندان خارجی و افغانهایی که خواهان ترک افغانستانند اجازه رفتن به میدان هوایی را بدهند. طالبان قبلا گفتند که مانع کسانی می شوند که اسناد ندارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن برای بیرون کشیدن تمامی آمریکایی ها و همکاران افغانشان از افغانستان متعهد است.
شنونده رادیو آزادی هستید، تشکر از همراهیتان. با تصرف بیشترین بخش های افغانستان از سوی طالبان، حضور خبرنگاران زن در رسانه ها کم رنگ شده. برخانها گفتند به خاطر ترس از جانشان به وظیفه خود ادامه نمی دهند. جزئیات در این گزارش.
در صفحه تلویزیون ظاهر شوند یا نشوند، اصلا کار کنند یا نکنند، مسئله این است. خبرنگاران زن در افغانستان بر سر دوراهی سرنوشت سازی رسیدند. اکنون سیاستگزاری طالبان تعیین میکند که آنها از خانه بیرون شوند و بر سر کار بروند یا نه. اگرچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران در کابل گفت که رسانه ها به کار ادامه دهند، اما سیاست کلی این گروه در مورد سرنوشت رسانه ها و به ویژه خبرنگاران زن را مشخص نکرد. یک روز پس از سخنرانی و شماری از مجریان زن در صفحه تلویزیون ها ظاهر شدند و از جاده ها گزارش دادند، اما دو سه روز پس از آن حضور این خبرنگاران دوباره کم رنگ شد. احسان سهاگ مدیر تلویزیون کابل نیوز امیدوار است که در سالهای 20 سال اخیر در عرصه رسانه‌ای حفظ شود.
بدون شک رسانه ها و آزادی بیان از دستاوردهای دو دهه اخیر است. قربانی های زیادی در رابطه صورت گرفته و با حضور طالبا در برخی از رسانه های تصویری خصوصا حضور خانم ها کمرنگ شده، اما ما امیدوار هستیم که دستاوردهایی که به خون خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای تا این سرحد رسیده در حفظ و نگهداری از این تلاش‌های بیشتر صورت گیرد.
دیانا صمدی خبرنگار تلویزیون آریانا هنوز به کارش ادامه می‌دهد، اما می‌گوید هر لحظه ممکن است با خطری مواجه شود.
ما به کار خود ادامه می‌دهیم، اما بسیار مثلاً با دنیا واقعا مشکل شده. اجل دوری از زنان و خواهیایی که در رسانه هستم تباید میدن که ما هیچ مشکل نداریم به خواهد خود ادامه میدیم، اما این که تو واقعا یکم بسیار مشکل است باید و هر لحظه که تو در حال مصاحبه گرفتن یک طالب های اینا دفتن در کار داخل جا
با این حال بسیاری از خبرنگاران زن مانند لیدا نوروزی، خبرنگار تلویزیون یارزو در شهر مزار شریف، به دلیل نبودی امنیت روانی خانه نشین شدند.
کار شروع شده دوباره به ما گفتن باید به کار مایدام. من نگرانی دارم، می ترسم بیرو برم چه اتفاق می زنم. صبح کس خانه می برم، شام خانه پس می آمدم. حالا امور امنیت روانی را ندارم، می ترسم که اگر بیرون باشم.
طالبان در زمان حاکمیت خود در سالهای 1375 تا 1380 رسانه های خصوصی را کاملا بسته بود و به زنان اجازه کار در هیچ نهادی نداده بود. در حال حاضر که طالبان بخشی اعظم خاک افغانستان از جمله پایتخت را به دست گرفتند، سیاست خود را در قبال کار رسانه ها و به ویژه فعالیت زنان در رسانه ها به گونه روشن بیان نکردند. رسانه ها در 20 سال اخیر رشد و توسعه بی پیشینه داشتند. گسترش رسانه ها از دستاوردهای بزرگ دو دهه اخیر در افغانستان دانسته می شود.
ورود طالبان به کابل نگرانی های جدی را در میان برخی ها برانگیخته. منصور باقی‌زاده جوان 23 ساله است که در رشته فارمسی یا دواسازی تحصیل کرده و در حال حاضر در کابل است، اما می خواهد که افغانستان ترک کنه، آن هم به گونه غیر قانونی. همکارم جعفر احمدی با منصور باقی‌زاده مصاحبه کرده و دلیل تصمیمش را از او در آغاز پرسیده.
نظر به تعالات وظیفه مشخص نداریم، از اینکه کاروبار خود کرده و کسی کار نیست، از اینکه نمیتونیم اوایی و امکانات کمی که داریم نمیشم ما بخواهیم رسمی بریم جایی. دوستایی که هستن نظر به شرایط دیده امکانش هست که از رای قاچاق به یک مسیر انتخاب بکنیم بریم، نگه ببینیم تصمیم به چی میشه و از کدام طریق باید بریم. احتمال زیادش از طرف ایران، بعدش طرف های اروپایی، کشور ترکیه، بعدش هم اروپایی اگر امکان داشت.
شما چی وظیفه داشتین پیش از این که تحول بیاید افغانستان؟
ما در دایره خصوصی کار نکردیم، در مجزای خصوصی بود. اونا هم سرمایه هم رئیس های ما به حساب از دفتر اینجا برآمدیم، کارهای خودن بسته کردن. ما فیلن یه به سرنوشت تقریبا یک ماه کمتر زدتر میشه به سرنوشت مونده. اونا به دلیل بیکاری مجبور شدیم تصمیم به رفتن بکنیم.
چند ساله هستین آقای منصور؟
23 ساله هستین.
مجرد هستین یا متعل؟
مجرد هستین.
حتما تحصیل هم کردین؟ بله؟
بله بله، ما تحصیل کردیم، فارغ التحصیل هستیم از رشته فارمسی.
میخواین تنها برین به بیرون از کشور یا با خانواده؟
برای فعلا خب ما تصمیم، ما یک برادر ما هست، تنها تصمیم رفتن گرفتیم. از این که شرایط را می سنجیم، دوستایی که قبل از ما فامیلی رفتن مشکلات زیاد را متقبل شدن، ما تصمیم تنها رفتن بذاریم. به این که زمینه را دیده بعدن فامیله با برادرهای دیگه خواد خواستیم.
کارایتان چقدر پیش رفته؟ چقدر آماده هستیم؟
تعداد زیاد دوستا آماده است. از اینکه وضع اقتصادیشان خوب نیست، مصرف قاچاقباری و بعضی مشکلات دیگه ای که دارن، جستجوی همون هستن یک چیز دستاورد داشته باشن در از گشنگی از مشکلات پایلیچی اینا تلف نشن. منتظر همین هستیم یک تعدادی که ندارن پیدا بکنیم، تصمیم قاچاقبار گرفته شده ما حرکت بکنیم.
شما بدون شک آگاه هستین از دشواری های مهاجرت غیر قانونی، ترس ندارین؟
از اینکه به عنوان بیکار، از اینکه به یه رج مرج وطن، از گشنگی برادرهای خودم یا یک تلف شدیم، بهتر است که مسیر انتخاب کنیم یا سابقه های ما مردم ما که نیستن یا تخت اصلاته بود به یک مرحله خاطر رسیدیم. اگر نرسیدیم به یک قسمت بود تلف شدیم دست خداوند است.
اما طالبا به مردم اطمینان دادن که وضعیت به حالت عادی برمیگرده، فرصتهای کاری بر مردم از همین حالا میتونه مساعد باشه، چرا با وجودی هم تصمیم دارین افغانستان را ترک کنین؟
با وجودی که طالبا به مردم روزای نخست چند اعلانات یا هم خبرهای از ایجاد کاری گپا را حرف میزنن، ولی می‌بینیم که دوایر دولتی اکثرا مردمایش بیکار است، تمام مردم از کار، هیچ کسی در سرمایه‌گذاری داخلی نیست. دیگه پیش کی کار خواهد کردیم؟ از اگر اینکه طالبان قرار وعده بدن یک ماه دو ماهی که ما به سرنوشت ماندیم، از این بعد ما شاید هم به سرنوشت شده بریم. نظر به رج مرج هم بهتر دانستیم که باید تصمیم به رفتن بکنیم، یک جای لقمانانه به فامیل خود نباختر بتانیم تا کشورهای بیرونی یا کشورهای همسایه که همجوار ما هستن، پناهنده شویم، کارگر شویم، بالاخره همین مسیر و مشکلات خود را به یکسری حل بکنیم تا امرار معیشت بکنه فامیل ما در اینجا یا که همراه خود ما بوده باشند در بیرون. همین خاطر تصمیم را گرفتیم دیگه سپرد به خداوند.
منصور باقی‌زاده یکی از باشنده های شهر کابل بود. نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز یک بار دیگر در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. گفته شده که این سخنرانی در مورد تخلیه شهروندان آمریکایی و سایرین از افغانستان متمرکز خواهد بود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از ایالات متحده آمریکا خواسته تا خبرنگاران افغانی که جانهایشان در خطر است را از افغانستان بیرون بکند. صدر اعظم جرمنی گفته زمانی که طالبان در حال پیشروی بودند، ارزیابی او از وضعیت افغانستان این بود که حکومت کابل مقاومت شدید نشان خواهد داد. وزیر امور خارجه پاکستان گفته اسلام آباد خواهان یک افغانستان امن و باثبات است. او گفته که واضح است که پاکستان نه تنها با طالبان بلکه با همه رهبران افغانستان در تماس بوده و خواهان آشتی و مصالحه می باشد. رئیس جمهور روسیه می گوید با در نظر داشت تحولات اخیر در افغانستان، امنیت کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی بسیار مهم است و پلیس روسیه چندین خبرنگار را که در مسکو دستگیر کرد. این حرکت دیروز زمان صورت گرفت که این خبرنگاران در اعتراض به تصمیم مقامات روسیه مبنی بر علامت گذاری یک شبکه تلویزیونی مستقل به حیث عامل خارجی تظاهرات کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را رو در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های هوای تازه و آزادی و شنونده ها آماده نشر است. یکی پای دیگر اینا نشر میشن. حتما گوش کنید و با رادیو آزادی بمانید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستن تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زی متخصص داخله انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است همه واکسین های کرونا که مورد تایید این سازمان قرار گرفته باشد در برابر انواع مختلف ویروس کرونا از جمله نو جهش یافته هندی مؤثر ثابت شده است. این سازمان تاکید دارد که واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی می تواند از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند. از طرف دیگر بعد از آغاز دوباره دروس حضوری وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد معافیت کتلوی در نهادهای تحصیلی، در همکاری با وزارت صحت کمپاین تطبیق واکسین کرونا را در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی برای انداخته است. اما به دلیل اینکه در صفحات اجتماعی دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد، بیشتر جوانان را به این عقیده ساخته است که ممکن واکسین ضرر داشته باشد.
و نمیخواهند واکسین کنند. عبدالمنان اشکریز احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و نمیخواهد خود را واکسین کند چون این میگوید
علاقه ندارم به اینکه من واکسین کنم، به دلیل از اینکه شایعات بسیار پخش شده از اینکه واکسین کرونا مضر است و به صحت انسان مضر تمام میشه. زمانی که شایعات است در صفحات مجازی مثلا همیشه علی ما هم اگه دسترسی داریم مثلا چقدر شایعات است که مضر است مضر است مضر است، چرا مثلا وقتی که این تحصیلات عالی را جبری ساخته است چرا نمیایه مثلا روی صحنه نمیایه توضیحات لازم نمیده؟ وقتی که ما میگیم اینی رقم یک ضرر بر ما میرسانه چرا نمیکنه میره یک تشریحات درست مثلا به فساد بلاغت هم تو بیا بگویه که این موضوع نیست، مثلا شما چنین فکر میکنه نه دلایلش اینی چیز است اینی رقم مثلا به شما فایده داره. این دلیل باعث ازی شده که ما واکسین کرونا را انجام ندادم.
مینا حیدری یک تن از محصلین است که خودش واکسین گرفته است و میگوید که هیچ و مشکل برایش ایجاد نکرده است.
از ما خودم واکسین کرونا شدم. من که کلاگی میگن که نقص داره و آدم اذیت میکنه و یا خدا نخواسته کدام حمله میه خون آدم لخته میشه، او قسم کدام گپ نیست. ما خودم واکسین شدیم، حتی من هیچ تاو چیزام نکردم و با فضل خداوند تا حال مرا هیچ کرونا هم نگرفته. با کمک امی که ما واکسین کردیم، این بسیار برای محصلین و برای متعلمین و اینا بسیار خوب است، چون همگیشون در یک سنف میشن جمعیت می باشن و زودتر میتونه که می کرونا انتقال کنه به یکی دیگه شون و خدا نخواست منجر به مرگشون شوه. از خاطر ما از می که ما خودم واکسین کردیم و بسیار امروش راحت هستم و خوب هستم.
حکمت الله رستگار محصل است. او میگوید بعد از اینکه با یک دکتر متخصص مشوره کرده و خود را مطمئن ساخته است که واکسین ضرر ندارد، بعداً آن را تطبیق کرده است.
خودم هم چنان مخالف بودم که واکسین نکنم با واکسین کرونا، پس من به مخاطر دیگه ضرور شد که باید واکسین کنم، باز خود واکسین کردم. ولی بعض سخنهای بعض ها میگن، چندی نفر میگن، ولی من با یک دکتر مشوره کردم گفت تاثیری نداره و نه تنها شاید بر ما جوان ها حساسیت نشان بده ولی با بعض بدن ها مطابقت میکنه بعض بدن ها مطابقت نمیکنه و باید دکترای ما این رقم توسعه کنن، یعنی هر مریضی که میخواد که خود واکسین کرونا کنه در نخست خون از اونها را چک کنه بعضی ببینه که مطابقت میکنه.
شاکر سنگی به این باور است که تطبیق واکسین نباید اجباری سازی شود، هر فرد اختیار دارد تو خودش تصمیم بگیرد.
به خاطر که صحتمند هستم تا حال به ویروس مبتلا نشده، نه شکر هیچ نگرفتیم، چون همون نکات بهداشتی را مراعات کردیم از دور اول دور دو دیگه، شکر که تا فعلا نه. اگر علائم خفیف هم از او ما در وجود خود ببینم حتما واکسین خواهد کردم. هر کس حق داره که حتی بمیره یا زنده بانه، یک باری سازیش. اگر کسایی که مسئلینه که حداقل علائم خفیف دارن واکسین کنن بهتر است.
عربشا سلیم در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل استاد است. او میگوید خودش به زودی واکسن میکند و تاکید بر این دارد که وزارت صحت عامه جوانان را از مفاد واکسین آگاه بسازند.
ولی نظر من این است که باید واکسین گرفته شه، ولی یک چیزی که باید مردم مطمئن شوند از او از طرف وزارت صحت عامه که واکسین بگیرند. شما شاید هستین که در سوشال میدیا برخی از دیدگاه مطرح شد که تطبیقی واکسین شاید به احتمال از اینکه در آینده ها نقص بکنه و باعث نگرانی مردم میگرد شد، ولی باید وزارت صحت عامه این نگرانی مردم را برطرف بکنه، بر مردم آگاهی دهی بکنه و مردم آگاه بشه تا برن واکسین بگیرن. و ما هم تا اکنون واکسین نگرفتیم، کوشش میکنم که در آینده نزدیک واکسین بگیرم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زیک متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب کنم.
سلام
و پوانتونا که شروع شده، از طرف تحصیلات عالی برای زینا گفته شده که باید واکسین تطبیق بکنن، بعد از او وارد استنف شوند. ولی بیشتر جوانا ایره قبول نمی کنن و نمی خواهین واکسین تطبیق بکنن. به نظرتون چرا؟
اول به صفت یک دکتر برای تمام جوانا توصیه ما اینمی هستن که باید خود واکسین کنن. دویم برتبات اینمی واکسینا تبلیغات بنتی هستن، میگه که متوازه هستن که کسایی که واکسینا تطبیق میکنه مشکلات روانی برشان پیدا میشه، یا مثلا اقامت یا بی اولادگی برشان روبرو میشه، یا دیگه مشکلات به بار میرن. این کاملا غیر علمی هستن، کاملا غیر اکادمیک هستن. در تمام دنیا تمام ادویه هایی که به خاطر هر مرض از طرف هر کمپانی تولید میشه، تا بال ای تو یک دوا جور نشده به شمول واکسین که او عوارض جانبی نداشته باشه. دوا از نظر طبابت از طرف دکتر وقتی به مریض یا به کسی توصیه میشه که فایدهش از توان کده فوق العاده زیاد باشد. اینمی گپ یا اینمی کلمات در تطبیق واکسین هم صدق میکنم. اینمی واکسینایی که در وطن ما شما هستن، اگر واکسین کمپانی جانسن این جانسن هستن یا دیگه کمپانی هستن که او کمپانی های هندی و چینایی بودن که به وطن ما به کشور ما شما وارد شده بودن، تمامشان مسئول هستن، از WHO سرتیفیکیت داره، تطبیق شده. اونمو چیزهایی که مردم میگه کاملا این غیر علمی هستن.
باز بیشتر جوانا به این عقیده هستن دکتر صاحب که ما جوان هستیم، مقاومت وجود ما بالاست، ما را کرونا نمیگیره و ما واکسینش هم تطبیق نمیکنیم.
از این گفم غیر علمی است، این گفم غلط هستن. یک تعداد امراض هستن که او مرض نمیشه که جوان است یا پیر هستن. مثلا ما یک مثال میتم، یک مرض هستن که شعور شکر میگه، هر کس شکر میشناسه. شکر باز در مجموع دو تایپ هستن، تایپ یک و تایپ دو. تایپ یکیش معمولا پیش جوان میباشه و این مرض مرض مزمن و دوامدار هستن و اینمی مرض معافیت بدن ما شما را فوق العاده ضعیفتر میسازه. یا مثلا کسایی که تکلیف روانی و روحی میداشته باشه یا مقوای دفاعی بدن ما شما را ضعیفتر میسازه، یا یک تعداد امراض دیگه مزمن هستن که اگر مرض سرطانی خون باشه، گرده باشه، قلب باشه، معافیت بدن ما شما را پایین تر میسازه. و یا به عبارت دیگه مثلا کسی هستن یک جوان هستن معافیتش هم بلند هستن، به اندازه زیاد وایرس داخل بدنشان میشه، یا اینمی وایرسی که در داخل بدنشان شد اما ریپلیکیشن یا تکثر وایرس اگر فوق العاده زیاد باشه، اینمی لود یا بار واکسن در داخل خونشان فوق العاده بالا میره، باز بسیار اختلاطات و جنجال را به بار میره. برای جوان 100% لازم هستن که واکسن تطبیق کنه، به خصوص با محصلین و متعلمین. با وجود از اینکه مثلا واکسن تطبیق میکنه، باید از ماسک خود هم باید استفاده کنه، او فاصله ای که مثلا از 1.5 تا 2 متر است اون هم باید مراعات کنه. هر دوایی که نه تنها واکسن بلکه هر دوایی که نظر به یک شخص و شخص دیگه فرق میکنه عوارض جانبی شه. این واکسن هم از یک کمپانی تا کمپانی دیگه عوارض جانبی شه فرق میکنه و از یک فرد به فرد دیگه اینمی عوارض جانبی شه هم فرق میکنه. به چی معنی؟ مثلا یک کسی هستن او واکسن تطبیق میره، در مقابل از او واکسن هیچ نوع مشکل به بار نمیاره، یک کسی دیگه هستن در مقابل از این ممکن یک عوارض جانبی عادی برشان پیش شوه. این به این معنی نیستن که این واکسن خراب هستن یا به صحت و حیاتشان کدام خطر داره. یعنی پیشتر هم اشاره کردیم اینمی واکسن کمپانی جانسن این جانسن در 1,000,000 نفر یک مشکل به بار میاره که او رو میگه گال بلیدر سندروم یا GBS. واکسن خود یک جسم اجنبی هستن که به بدن ما شما داخل میشه، بدن ما شما مقابل از یه هم ریاکشن یا عکس العمل نشان میده. در نتیجه اینمی ریاکشن یا عکس العمل، اینمی تب لرزه و جاندردی و چیزا را به وجود میاد. این تو کدام چیزی نیستن از نظر طبابت که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر به وجود بیاره، کاملا یک پروسه عادی هستن. باز هم به صفت یک دکتر، به صفت یک متخصص، توصیه ما برای شان اینمی هستن برای تمام جوانا که واکسن تطبیق کنه، این چانس از دست نده. و واکسن معمولا بعد از سن 16 سالگی تا آخر زندگی میتونه تطبیق کنه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در برنامه یک مصاحبه داریم با انجینیر آصف حبیبی که انجینیر رشته تکنولوژی معلوماتی است.
چرا این اینترویو را ما انجام دادیم؟ به خاطر اینکه در این اواخر در افغانستان وضعیت قسمی هست که حتی در رسانه‌های مجازی هم امکان زیاد موجود است که جهت به دست آوردن پول آسان یا دزدی پول مردم یک سلسله معلومات‌ها را در اختیار مردم گذاشته، گویا وعده بگذارند که شما را به خارج میبریم، بر شما ویزه میگیریم، بر شما پاسپورت میگیریم یا بر شما از طریق بین‌المللی ویزه مهاجرت میگیریم یا شما را به امریکا و کانادا و کجا کجا میبریم. از این قبیل مسائل باعث از این میشه که مردم باور بکنن که این گونه مسائل ممکن است و آنها در قدم اول فرمه ها را میفرستن، بعد از او فرمه ها را که خانه پوری میکنین، بعد از او میگن یک مقدار پول فیس است یا یک مقدار پول مصرف کار داریم، گیرم به اینی حساب روان بکنین. بعد از او که این پول روان شد دیگه درک هیچ کس پیدا نمیشه و در این شرایط هیچ کس مسئول هم نیست و او آدم ها را پیدا کرده نمیتوانند. بنابراین ما از متخصصین پرسان کردیم که این گونه مسائل در افغانستان چطور است و در دیگه دنیا چطور است و چی باید بکنند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
میگم اینطوری شد خورید که در ریاست برق اگر پیسه داشتی 20,000 25,000 30,000 تو میگیره تو رو میتر میگه، اگر پیسه نداشتی تو رو پشتی نخود سیاره میگنی یک ماه دو با سرگردان برو بیا ناخ.
از جدافان هستم، از ایران سمر زحمت دادم پیر عالمی جنگا خوب مار دیوانه کده برق میه اونیه با میشهره را جنگا ایچی آینده ما مردم چی رقم میشه؟ ما چی خاک با سر کنیم؟ چهاره ما دیگه چی میشه آخره؟ میره میره بم گوش جانه آبارد که ما دیگه چی کار کنیم؟
از همه قیمت های مواد غذایی همه یکی داد همه ملت ها همه بدبخت ما مردم ملت افغانستان برای ما چی هست؟ یک سیکلی روغن 4,500 روپیه هست اولساله به چرا قره اولیان ولایت میمنه شمال افغانستان یک دکلی روغن حداقل مزدانه 13,400 روپیه هست به همه منطقه فیرن. امینا چی کردنی هستن؟
انجینر آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی متخصص هستین و تحصیلات عالی دارین، فعلا هم در جرمنی تشریف دارین، ما به یک موارد خاص خواستم که نظر خود بگیرم و ایست که در این روزا از شرایط افغانستان سوء استفاده نموده، بعضی ها از طریق اینترنت بعضی پروگرام ها را باز کردن که گویا و مردم میتونن ویزه بگیرن و انتقال بتن و بعض مسائل بسیار جدی هم تره کردن. مردم باورش میاد که این خانه پوری که بعد از او به ما روان که بعد از او میگن قدر پول به خاطر ویزه روان که، از این قبیل مسائل بعد از او که پول روان میکنن دیگه باز کس اونا را پیدا کرده نمیتونن. این گونه موارد اول یک تحلیل بر ما بکنن، در سطح جهان هم این موضوع است، تنها افغانستان نیست، منتها در افغانستان فرصت طلبا امی فرصت فعلی افغانستان یک فرصت یا غنیمت شمرده این کار شروع کردن. فکر میکنم در این مورد کمه که اگر به مردم آگاهی داده شه بد نمیشه.
تشکر نظر صاحب. من فکر میکنم شما خودتون یادآور شدیم که این موضوع در سراسر جهان است، از همچو حالات ها استفاده میکنن تا پول مردم ها را دزدی کنن و از این خلای فعلی که در افغانستان وجود داره بعضی از سارقین اینترنتی هم میخوان که به شکل از اشکال، چون مردم فکر میکنن که ما میتونیم بدون ویزه و بدون پاسپورت بریم به خارج و اونا هم به این خاطر یک جال برشان ماندن و از این طریق مردم ها را تشویق میکنن، ترغیب میکنن تا یک وعده دروغین برش میتن که شما این فرمه را خانه پوری بکنین، بعد از ما بالای فایل شما کار میکنیم و بعد از او فرمه و خانه پوری که خلاص شد پول از پیشان میخواین و برشان میگه که ما شما را خارج روان میکنیم و در حال از که اصلا همچون یک چیزی وجود ندارم. توصیه ما است و همچنان تجربات از کشورهای دیگه نشان داده که اینا اکثریتشان دروغ هستند. اونایی که به خارج میرن در شرایط فعلی از طریق سفارت‌ها و از طریق موسسات میرن، اونا کسایی هستند که قبلا با این موسسات کار کردن، 6 ماه یک سال قبل پاسپورت و تذکره و فرم‌ها همشان خانه پوری کردن، تاریخ و تمام تجارب کاریشان
از همچون اشخاص در موسسات و سفارت ها وجود داره، اونا لیست از خود دارن، لیست دیده است، فقط کسایی میبرن که اونا واجد شرایط هستن و قبلا اونا اطلاع دارن. هر کس اگر میخواه که فرزن همچون فرم ها را خانواده بکنه از طریق اینترنت و پول برش روان بکنه، اینا فقط کسایی هستن که در دام های یا سارقین اینترنت گیر آمدن و کوشش بکنن که پول خود را روان نکنن، کوشش کنن که وقت خود را ضایع نکنن، نه به میدان هوایی برون و نه هم از همچو فرم ها استفاده کنن و اصلا فکر هم نکنن که اینا شاید با همچو یک طریقه به طرف خارج برن.
در اروپا دیگه ممالک دیگه همیشه توصیه میکنن که به طور مثال تا که مطمئن نباشن، تا که شرکت مطمئن نباشه، تا که از طرف دولت جواز رسمی نداشته باشه یا شناختن شده نباشه، بر از نو مثلا حساب بانکی تان قطعا نتین، معلومات دقیق خانوادگی و مثلا پاسپورت تان نتین، مثلا مخصوصا کارتای کردیت بانک یا رو میگن نتین. در این موارد اینا باید بسیار زیاد جدی باشن که اگر حساب بانکی و نمره خود بتن امکان دارن که یا از طریق تکنولوژی که اینا هم بلد هستن حسابای بانکیشان هم خالی بکنن یا بر حسابش از کردیت کارتشان مثلا سودا بخرن بر خود. نه
دقیق همینطور است، دقیق همینطور است. فکر میکنن که در همچو حالات از نگاه روانی بسیاری مردم همه چیز خود، همه معلومات شخصی خود میتونن شریک بسازن و یا میتونن از پیششان بگیرن. بعضی اشخاص که در این بحث تجربه نداره یا از نگاه تکنولوژی معلوماتی اینا فرضاً بعضی از معلومات شخصی که میتونن در آخر پیششان بسیار برشان چی خطرناک تمام شون، اونا اطلاعات ندارن، باور بالای سارقین اینترنت میکنن، همه معلومات شخصی خودش شریک میسازن. نه تنها از کارت های بانکی که میتونن در آینده ها دزدی بکنن، پولشان بگیرن یا حتی فرضاً در مسائل دیگر میتونن استفاده بکنن، باید بسیار دقیق باشن. اول کسی که برش ایمیل میکنه فرضاً یا برشان یک زنگ میزنن و همچون یک واده ها برشان میتن، باید از اونها بسیار معلومات گرفته شد که شما چی کاره هستین، از کجا مرا میشناسین، چگونه تنها کسی هستم که بالای مرا رحم کردین و برای ما زنگ زدین یا پیش ما میخوایم که معلومات بگیرین و مرا به خارج ببرین. من فکر میکنم که همچون واقعات ها قبلا هم در افغانستان شده ولی به اشکال دیگه. فرضاً ما بعضی از حادثات داشتن در سالهای قبل که از طریق تلفن زنگ می‌زدن و می‌خواستن که شما برنده یک جایزه یکی از شرکت‌های مخابراتی شدین، ولی حالا شما می‌تونید که پولتان از بانک بگیرین یا جایزه‌تان بگیرین، ولی باید تذکره روان بکنین و به این بانک فرضاً یک شبکه‌های مخابراتی قبول شما روان بکنین که ما باز برای شما دعوتنامه روان کنیم، در حالی که کل از اون دروغ بوده. این هم یکی از نمونه‌هایی هستن، ولی مردم باید بسیار زیاد دقیق باشن، کوشش نکنن که به همچو اشخاص معلومات شخصی خود روان بکنن و سرشان باور بکنن.
یک موارد دیگه هم است که در فیسبوک ها و دیگه وسایل جمعی رسانه های مجازی معلومات های غلط درست میشه، مثلا یک نفر هیچ چیز گپ نزدن مگر میگن که نی گپ زدن. این گونه مسائل از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر حقوقی چی مشکلات داره بر کسایی که کارا را میکنن؟ برشان چگونه جزا داده میشه یا چگونه تعقیب میشه؟ حتما اونا از بسلا از گیر عدالت گریخته نمیتونن. بر از اینا چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه؟ یعنی مردم بسیار زیاد پشت از این گپ ها میگردن در رسانه های مجازی، نه؟
دقیقا. ما فکر میکنم در افغانستان قانون سایبری هنوزم بسیار در مرحله سطحی است. هنوز بسیاری از مجرمین که از طریق اینترنت در افغانستان جرم میکنن به دادگاه کشیده نشده. در کشورهای پیشرفته جهان قوانین سایبری تطبیق میشن، جزا میبینن، محکمه میبینن، حتی به زندان میرن. و در افغانستان و اصلا در کل جهان همچو تبلیغات از یک منبع میشه و منبع اصلیش معلوم نمی باشه، فرضاً از اکانت های جعلی استفاده میکنن و اون اکانت ها همچو اخبار بسیار به شدت در رسانه ها پخش میکنن، کوشش میکنن که از طریق صفحات اجتماعی اونا را اسپانسر بکنن، یعنی تبلیغات خود به شکل از اشکال در جامعه پخش بکنن که اصلا منبعی اصلیش معلوم نمی باشن. سخت است برای ارگان عدلی و قضایی که منبعی اصلیش پیدا بکنن. زمانی که منبعی اصلیش پیدا شد و در حالی که بسیار سخت است، بعد از اون باید قانون سایبری برایش تطبیق شود که جرمش شناخته شود. مسائل بعدی قضایی را باید نظر به قانون سایبری یک کشور تا
تحقیق شما باید جرم برشان اعلان شود.
منظور از این مصاحبه با شما ای بود که مردم افغانستان متوجه بسازیم که فریب این گونه تبلیغات دروغین نخورن و معلومات شخصی خود در اختیارشان نگذارن، معلومات شخصی مثل حساب بانکی، حساب کارت و غیره را در اختیارشان نمانن که باعث پشیمانیشان خواهد شد.
دقیقا نظر سر من با شما کاملا موافق هستم. تذکره ها، عکس ها، کارت ها، حتی نام، تخلص، شماره های تلفن، اصلا هیچ یکی از هیچ از معلومات باید امرای کس شریک نکنن. و معلومه میکنم بازی که زمانی که هماتنهای ما از یک کسی همچون یک تلفن دریافت میکرد یا کسی برش زنگ میزن یا ایمیل دریافت میکرد، باید به سال زاد دقیق باشن تا زمانی که مطمئن نباشن که کس واقعی است، هیچ شخص باور نکنه. اصلا باید اسم خدا برشان نگویه. و این بسیار مرحله است. اصلا هر کس فکر میکنه که ما رو خارج میبرن، میدان هوایی است، طیارها میان، کلشان دروغ هستن. فقط کسایی میبرن که اونا با سفارت ها کار کردن، قبلا تجربه دارن، اسناد دارن، سفارت ها میشناسن، سفارت ها لیستشان دارن، اونا رو از بینشان امرای خود میبرن خارج. و کسایی که همچه تجربه ندار اصلا برش جای نید.
بسیار زیاد تشکر آقای آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی تجربه کافی دارین و به ما معلومات دادین.
تشکر نظر سر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان میزد و با میخان نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نرهی میزد. اگر شبها شبی الگا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نیست یالم بود. تو بودی در کناری من، دلی جمع
جشنی خست خوابی بود و جامی تشنه آبی بود به شهری عشق و یاری حریف.